راه شیری.
نورا به سمت صحنه رفت. در ابتدا به خاطر نورهایی که به سمت او نشانه رفته بودند نمی توانست چهره ها را ببیند و آن طرف این تابش خیره کننده همه جا تاریک به نظر می رسید. به جز یک راه شیری مسئول کننده از فلاش دوربین و چراغ قوه گوشی ها، اگرچه می توانست صدای جمعیت را بشنود. وقتی آدم ها در انجام دادن کاری هماهنگ با هم عمل می کنند به چیز دیگری تبدیل می شوند. غرش و خروش دست جمعی تماشاچیان جانوری را به یاد او می آورد. در ابتدا نوعی تهدید بود. گویی هرکول با هیدرا چند سر روبرو بود که می خواست او را بکشد. اما این غرش حاکی از حمایت کامل بود و نیروی آن به نورا قدرت می داد. او در آن لحظه متوجه شد که تواناییش بسیار بیشتر از آن چیزی است که می‌دانسته در وجودش دارد.
وحشی و آزاد. نورا به کیبورد رسید. میکروفون را کمی نزدیک آورد. گفت: متشکرم ساو پائولو. ما دوستتون داریم. و مردم برزیل در پاسخ به او دوباره فریاد کشیدند. به نظر می رسد که قدرت همین باشد. قدرت شهرت. مانند آن ستاره های موسیقی پاپ که نورا در رسانه های اجتماعی دیده بود. همانها که فقط با گفتن یک کلمه میلیون ها لایک و اشتراک گذاری دریافت می کنند، شهرت کامل زمانی اتفاق می افتد که با کمترین تلاش به جایگاهی دست پیدا کنی و شبیه به یک قهرمان، نابغه یا خدا به نظر برسی. اما طرف دیگر داستان این است که این شهرت بسیار متزلزل است، زیرا درست به همان سادگی ممکن است به جایگاه یک شیطان شرور یا موجودی احمق تنزل پیدا کنی. قلبش تون میزد، گویی میخواست پا روی طناب بند بازی بگذارد. حالا دیگر میتوانست از میانه هزاران تماشاچی چهره برخی از آنها را ببیند که از تاریکی بیرون آمده بودند. ریزنقش عجیبی، بدنهای پوشیده در لباسشان تقریبا نامرئی به نظر میرسیدند. نورا به 20,000 سر بدون جسم خیره شد. دهانش خشک شده بود. به سختی میتوانست صحبت کند. برای همین هم نمیدانست که چطور میخواهد آواز بخواند. زمانی را به یاد آور که وقتی برای دن آواز خواند او با حالت تمسخر وانمود کرد که شوکه شده است. سر و صدای جمعیت فروکش کرد. دیگر وقتش بود. نورا گفت: خب میخواهم آهنگی را براتون اجرا کنیم که احتمالاً پیش از این اون رو شنیدین. و بعد متوجه شد که گفتن این حرف چقدر احمقانه و نابجا بود. احتمالاً همه آنها برای این بلیت کنسرت را خریدن که قبلا تعداد زیادی از این آهنگ‌ها را شنیده بودند. این آهنگیه که برای من و برادرم معنی ارزش زیادی داره.
از همان لحظه سالن در حال انفجار بود. تماشاچیان فریاد زنان دست می زدند و همخوانی می کردند. پاسخ آنها به نورا فوق‌العاده بود. لحظه ای احساس کرد که مانند کلئوپاترا است. یک کلئوپاترای بسیار وحشت زده. در حالی که دستهایش را در موقعیت می با مل ماژور قرار می داد، خالکوبی عجیب روی ساعد بدون مویش را دید که با خطی زیبا خوشنویسی شده بود.
همه چیزهای خوب وحشی و آزاد هستند.
تازه فهمیده بود که چرا شوپن ترجیح میداد آهنگهایش را در تاریکی اجرا کند. اینطور خیلی راحت تر بود. وقتی آواز میخواند احساس سرزندگی میکرد. حتی سرزنده تر از آن زمانی که با بدن قهرمان المپیک خود شنا میکرد. تعجب میکرد که چرا از آواز خواندن برای جمعیت اینقدر ترسیده است، با اینکه احساس شگفت‌انگیزی داشت. راوی به سمت او آمد و در گوش او گفت: فوق‌العاده بودی رفیق. نورا گفت: اوه خوبه. سرش را تکان داد و پیش از آنکه کسی فرصت حرف زدن داشته باشد رو به جمعیت و با عجله در میکروفون گفت: از همتون ممنونم که اومدید. از صمیم قلبم امیدوارم که شب خوبی را سپری کرده باشید. تو راه خونه مراقب خودتون باشید. راوی در راه برگشت به هتل با اتوبوس گفت: تو راه خونه مراقب خودتون باشید. نورا به یاد نداشت که راوی اینقدر بیشعور بوده است. گویی از چیزی ناراحت بود. با صدایی بلند پرسید: چه اشکالی داشت؟ مثل همیشه نبودی واقعا؟
خب کمی با اجرای شیکاگو فرق داشتی.
چرا؟
مگه تو شیکاگو چیکار کردم؟ راوی خندید. نکنه مغزتو جراحی کردی که هیچ یادت نمیاد. به گوشیش نگاه کرد. در این زندگی گوشیش جدیدترین مدل بود. پیامی از ایزی داشت. همون پیامی که در زندگی با دن در کافه از او دریافت کرده بود. البته پیام متنی نبود، بلکه عکس یک نهنگ بود. در واقع ممکن است این عکس کمی متفاوت از یک نهنگ باشد. جالب بود. چرا او هنوز با ایزی در این زندگی دوست بود و در زندگی اصلیش نه؟ از این گذشته او کاملا مطمئن بود که در این زندگی با دن ازدواج نکرده است. به دستش نگاه کرد و وقتی حلقه‌ای در انگشتش ندید خیالش راحت شد. نورا تصور میکرد پیش از اینکه ایزی تصمیم بگیرد به استرالیا برود، او با گروه هزارتوها حسابی مشهور شده بود. در نتیجه تصمیم نورا برای نرفتن قابل درکتر بود. یا شاید ایزی از اینکه یک دوست معروف داشته باشد خوشش میآید و هنوز هم برای او پیام میفرستد. ایزی زیر عکس نهنگ چیزی نوشت: همه چیزهای خوب، وحشی و آزاد هستند. ایزی بیشک متن خالکوبی را می دانست. همان لحظه پیام دیگری از او رسید. امیدوارم که برزیل بهت خیلی خوش بگذره. مطمئنم که سر و صدای زیادی به راه انداختی. راستی برای بلیط بریسبین خیلی خیلی ممنون. به قول مردم ساحل طلایی خیلی خوشم اومد. چند شکلک نهنگ، قلب، دست، تشکر، میکروفون و چند نوت موسیقی هم در پیامش بود. نورا اینستاگرامش رو بررسی کرد. در این زندگی او 11,300,000 دنبال کننده داشت. لعنتی، چقدر شگفت انگیز به نظر می رسید. میان موهای مشکی طبیعیش یک دست موی سفید داشت. صورتش را مانند خون آشام ها گیریم کرده بود و روی لبش پیرسینگ داشت. خسته به نظر می رسید، اما فکر می کرد که این خستگی فقط نتیجه زندگی در طول موسیقی است. یک خستگی با شکوه و با ابهت، مثل اینکه خاله جذاب بیلی آیلیش باشد. یک سلفی گرفت و دید اگرچه دقیقا شبیه به عکس های فیلتر شده و طراحی شده درون صفحه اینستاگرامش نیست، که البته تمام آنها هم برای مجلات گرفته شده بودند، از آنچه تصور میکرد جالبتر به نظر میرسد. مانند زندگیش در استرالیا. شعرهایش را در این صفحه به اشتراک گذاشته بود، اما تفاوت این زندگی در این بود که هر شعر حدود 500,000 تا پسند داشت. یکی از شعرها آتش نام داشت، اما متفاوت با آن شعر پیشین. آتشی درونش شعله بر بود، مبهوت از اینکه آتش گرمایش میبخشد یا ویرانش میکند. پس دریافت آتش انگیزه ای ندارد، انگیزه فقط از آن خودش بود، قدرت در دستان خودش بود. زنی کنارش نشست، از اعضای گروه نبود، اما مشخص بود که آدم مهمی است. حدود 50 سال داشت. شاید مدیر گروهشان بود، شاید هم برای شرکت پخش موسیقی کار میکرد. حس و حال یک مادر سختگیر و جدی را در خود داشت، اما با لبخند شروع به صحبت کرد. گفت: اجرای آهنگ سیمون و گارفانکل بسیار هوشمندانه بود. حالا تو سراسر آمریکای جنوبی طرفدار زیادی پیدا کردی. خیلی خوبه. دربارش توی حساب‌های خودت پست گذاشتم. آهان، باشه. لحن صدایش طوری بود که گویی کاری بسیار عادی است. امشب آخر وقت در هتل چند مصاحبه مطبوعاتی داری. فردا هم صبح زود کارمون رو شروع می‌کنی. اول با هواپیما به ریو میریم. بعدش ساعت 8 مصاحبه. همشون هم توی هتل انجام میشن. ریو؟ از برنامه این هفته تور اطلاع داری؟ مگه نه؟ کمی. میشه به هم یادآوری کنی؟ زن با شوخ طبعی طوری آه کشید که گویی فراموشکاری نورا درباره برنامه‌های تور بسیار عادی است. آره، فردا میریم ریو. 2 شب همونجا میمونیم. بعد شب آخر توی برزیل به پورتو آلگره میریم. بعدش هم سانتیاگو، شیلی، بوئنوس آیرس، آخرش هم لیما. این آخرین جایی که توی آمریکای جنوبی میریم. هفته آینده هم تور آسیایی شروع میشه. ژاپن، هنگ کنگ، فیلیپین و تایوان. نورا، تو قبلا هم به پرو رفتی یادته؟ پارسال بود. همه دیوانه شده بودند. همه آن 15,000 نفر. همونجا توی پیست اسب دوانی. پیست اسب دوانی؟ آره، یادم میاد. شب خوبی بود. واقعا خوب. او متوجه شد که این زندگیش احتمالاً شبیه به یک پیست اسب دوانی بزرگ است، اما نمی‌دانست که در این تشابه او اسب است یا سوارکار. راوی روی شانه زن زد. جوانا، پادکست فردا ساعت چنده؟ اوه لعنتی، راستش همین امشبه. زمانبندی ها عوض شده. ببخشید یادم رفت بگم. اما فقط میخوان با نورا صحبت کنند. اگه بخوای میتونی شب زود بخوابی. راوی با ناراحتی شانه هایش رو بالا انداخت. آره حتما. جوانا آهی کشید. به من چه؟ چرا به من اخ میکنی؟ من فقط پیام رسونم. البته همیشه کار خودش رو میکنی و هیچی هم جلو دارت نیست. نورا دوباره به این فکر کرد که برادرش کجاست، اما بحث بین جوانا و راوی باعث شد چیزی نپرسد که جوابش را باید میدانست. بنابراین همانطور که اتوبوس در امتداد بزرگراه چهارباند پیش میرفت، از پنجره به بیرون خیره شد. چرا عقب روشن ماشین ها، کامیون ها و موتورسیکلت ها در تاریکی مانند چشم های قرمز و تماشاگر بودند. آسمان خراش های در دور دست با پنجره های روشن در پس زمینه آسمان مرطوب و تاریک و ابرهای تیره تر خودنمایی می کردند. لشگری از درختان و سایه هایشان در کناره ها و وسط بزرگ راه قرار داشت و ترافیک را به دو جهت تقسیم می کرد. اگر فردا شب هنوز در این زندگی باشد، باید تمام آهنگ های کنسرتی را اجرا کند که بیشتر آنها را واقعا بلد نبود. با خودش فکر میکرد که چقدر طول میکشد تا همه آهنگ ها را یاد بگیرد. گوشی همراهش زنگ خورد. یک تماس تصویری از طرف رایان. جوانا اسم را دید و پوزخند کوچکی زد. بهتر جوابش را ندی. اما با اینکه نمیدانست رایان کیست، تماس را پاسخ داد. تصویر روی صفحه آنقدر مبهم بود که اصلا قابل تشخیص نبود.
اما بعد تصویرش کاملا واضح شد. چهره که او بارها در فیلم ها و تخیل تشدیده بود. هی عزیزم، فقط خواستم با دوستم احوال پرسی کنم. هنوز با هم دوستین دیگه، مگه نه؟ نورا صدایش را می شناخت. آمریکایی، خشن، جذاب و معروف. نورا، پشت خطی؟ انگار شوکه شدی؟ آره پشت خطم، توی اتوبوس، یه اتوبوس بزرگ، مال توره. آره، سلام، حدس بزن من کجام؟ نورا نمیدانست چه بگوید. توی جکوزی آب گرم؟ پاسخ کاملا نامناسبی به نظر می رسید. راستش نمیدونم. گوشی را چرخاند و ویلای وسیع و مجلل با اسباب و اساسیه‌های پرزرق و برق را نشان داد که کاشی‌های سفالیش بسیار زیبا بودند. یک تختر دو نفره سایباندار همانجا بود. نایاریت؟ مکزیک؟ البته مکزیک را به شوخی و لهجه اسپانیایی به صورت مهیگو تلفظ کرد. ظاهر و صدایش با رایان بیلی فیلمان کمی تفاوت داشت. کمی درشتر و صدایش کمی مبهمتر بود. شاید هم مست بود. سر صحنه هم. داریم کافه دو رو فیلم برداری میکنیم. کافه آخر جاده دو؟ وای خیلی دلم میخواد یکیش رو ببینم. رایان طوری خندید که گویی نورا خنده تارترین جوک رو گفته باشد. هنوز هم مثل همیشه خیلی سخت میخندی نونو. نونو؟ بعد ادامه داد. تو کازه دمیتا موندم. یادت هست؟ یه آخر هفته اینجا موندیم. دقیقا همون ویلا رو برام گرفتند. یادت هست؟ دارم به افتخار تو یه نوشیدنی مسکال مارگاریتا میخورم. تو کجایی؟ تو برزیل. تازه ساو پائولو تمام شده. وای، هر دوم توی قاره هستیم؟ خیلی جالبه. آره، عالیه. نورا گفت. آره، واقعا خوبه. چرا انقدر رسمی حرف میزنی؟ نورا می دانست که نیمی از اتوبوس دارند به حرفای او گوش می کنند. راوی در حالی که نوشیدنیش را سر می کشید به او خیره شده بود. من فقط می دونی؟ تو اتوبوسم. همه دارن به من نگاه می کنن. رایان آهی کشید و گفت همه؟ گویی داشت فوش می داد. همیشه کسانی هستند. مشکل لعنتی همیشه همینه. اما خب این اواخر خیلی فکر کردم. درباره چیزهایی که تو برنامه جیمی فالون گفتی. نورا سعی کرد سنجیده رفتار کنند و مواظب حرفهایش باشد. مگه من چی گفتم؟ میدونی دیگه، درباره اینکه رابطه من به آخر راهش رسیده، هیچ دلخوری بینمون نیست. برخواستم برای اون حرف ازت تشکر کنم. چون خودم میدونم آدم بدقلق هستم. من میدونم که اما دارم رو خودم کار میکنم. درمانگرم خیلی خوبه. خب، عالیه. دلم برای تن شده نورا. روزهای خوبی با هم داشتیم. اما زندگی چیزی بیشتر از یه رابطه خارق‌العاده است. نورا در حالی که سعی داشت تخیلش رو کنترل کند گفت: بله، همینطوره. رابطه فوق‌العاده‌ای با هم داشتیم. اما حق داشتی تمامش کنی. کار درست رو تو انجام دادی. از نظر نظم کینهایی دارم میگم. راستش ترد کردن یا عدم پذیرشی وجود نداره. فقط تغییر مسیره. میدونی؟ من درباره کینهایی خیلی فکر کردم. دارم خودم رو باهاش هماهنگ میکنم.
همین باعث میشه که تعادل به وجود بیاد. رابطه ما خیلی پرشور و هیجان بود و زندگیمون پرتنش و مهیج. درست قانون سوم حرکت داروینه، اینکه هر عملی به عکس عمل به دنبال داره. این وسط چیزی باید از بین میرفت و تو کسی بودی که این رو میفهمیدی. حالا ما فقط ذرات شناور تو جهانیم که ممکنه یه روز تو شهر اشتومارمونت دوباره به هم وصل بشیم. نورا نمیدونست چی بگه. فکر میکنم نیوتن بود. چی؟ قانون سوم حرکت. مثل سگی گیج سرش رو کچ کرد. چی؟ مهم نیست، ولش کن. رایان آهی کشید. به هر حال باید این مارگاریتا رو تموم کنم. چون فردا جلسه تمرین دارم. باید خودم رو هوشیار نگه دارم چون این مربی جدیدم. پیش از این توی MMA کار میکرد و خیلی خشنه. باشه. نونو، بله، میشه یه بار دیگه با همون اسم مخصوصت صدام کنی؟ هنوز یادته؟ میدونی کدوم رو میگم؟ بله که یادمه، آره که میدونم. و سعی کرد فکر کند که این اسم مخصوص چی میتونه باشه؟ ریری؟ رای؟ افلاطون؟ الان نمیتونم بگم، دوروبرت شلوغه. نورا وانمود کرد که داره به دوروبرش نگاه میکنه. آره، دوروبرم شلوغه. بعدش هم میدونی که حالا ما راهمون رو از هم جدا کردیم. به نظرم کمی نامناسبه. رایان لبخند غمگینی زد. گوش کن، برای کنسرت آخر تو لس آنجلس حتما میام. ردیف جلو هم میشینم تو ورزشگاه استیپلز. تو هم نمیتونی جلوی من رو بگیری، فهمیدی؟ خیلی لطف داری. دوستانی برای همیشه. دوستانی برای همیشه. نورا که احساس میکرد دارن به پایان مکالمه نزدیک میشوند، ناگهان سوالی یادش اومد. واقعا اهل فلسفه بودی؟ رایان آروغی زد. اینکه رایان بیلی هم یک انسانه و بدنی مانند بدن انسانهای دیگه داره که توانایی تولید گاز داره، برای نورا عجیب به نظر میرسید. چی؟ فلسفه دیگه. سالها پیش و نقش افلاطون رو بازی میکردی، توی مصاحبهی گفتی که کتابهای فلسفهی زیادی خوندی. من زندگی رو خوندم و زندگی هم یه جورایی فلسفه است. نورا منظور اون رو نمیفهمید، اما در اعماق وجودش به این نسخه از خودش افتخار میکرد که تونسته ستاره درجه یک سینما رو کنار بذاره. میدونی همه جور حرف مزخرفی توی این مصاحبه ها میگن. آره البته، ادیوس آمیگا، ادیوس رایان. بعد هم تماس رو قطع کردن. جوانا بی هیچ حرفی به او لبخند زد. حسی معلم گونه و آرامش بخش در جوانا وجود داشت. اون فکر میکرد که این نسخه از او جوانا رو دوست داشت. اتوبوس جلوی یک هتل مجلل در خارج شهر ایستاد. ماشین های فانتزی گرون قیمت با شیشه های دودی، درختان نخل پیچیده شده به لامپ های ریسه‌ای، معماری خاصی داشت که گویا متعلق به سیاره دیگر بود. جوانا به اون گفت قبلا قصر بود. معمار برجسته برزیلی طراحیش کرده. نام اون رو در گوگل سرچ کرد. پس از لحظاتی گفت اسکار نیمایر. مدرنیست بود. اما این بنا مجلل‌تر از کارهای معمولیشه. بهترین هتل توی برزیل. بعد نورا جمعیت کوچیکی از مردم رو دید که مانند گداهای کاسه به دست گوشیهای خود رو به طرف او دراز کرده بودند و از اون فیلم می گرفتند. هر کسی می تونه همه چیز داشته باشه اما چیزی رو احساس نکنه.